کننده بود واقعا.
آقای پزشکیان حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه در حوزه معیشت، رفاه و تأمین مسکن کارکنان را از مهمترین رویکردهای دولت در حوزه دفاعی برشمرد و گفت
اصل قضیه پشتیبانی و معیشت در حقیقت نیروهای عمل کننده است، برای اینکه من تصور میکنم قبل از موشک و بمب و نمیدونم مسائل ابزار تکنولوژیکی این آدم ها هستن که میتونن این کار رو بکنن. باید کاری بکنیم اینا. الانم حالا تو دولت هم گفتم، الانم خدمت شما میگم، کسانی که خانواده هایی که شهید شدن به نظر من باید به صورت ویژه بهشون رسیدگی بشه. حاکمیت سیستم باید هوای کسانی رو داشته باشه که برای این سیستم جانفشانی کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن.
در پایان نشست، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارشی از عملکرد توان دفاعی کشور در طول جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.
به مراتب شگفتانه‌های ما در حوزه تکنیک و در حوزه تاکتیک در جنگ رمضان ارتقا یافته‌تر از جنگ قبلی بود. به طور مثال ما در جنگ 12 روزه کل پرنده‌هایی که از دشمن مورد هدف قرار گرفت کمتر از انگشتان دست بود، اما در جنگ رمضان به فناوری دست پیدا کردیم که حدود 210 فروند از پرنده‌های دشمن رو مورد هدف قرار دادیم و البته به اذن الله و به گفته خودشون بالغ بر 7 میلیارد دلار ما فقط تو همین موضوع تونستیم خسارت به دشمن بزنیم. یا مثلا هدف قرار دادن پرنده‌های رادارگریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان تو دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از 10 روز ما به فناوری مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای F-35 و هواپیمای پیشرفته دشمن رو آسیب جدی بهش وارد بکنیم. و در خصوص انهدام پرنده های دیگر هم تقریبا شما مستظر است دیگه، کار روزانه و هفتگی شده بود دیگه. مثلا هر روز ما یک چند تا پهباد می‌انداختیم، پهپادهای پیشرفته، مثلا یه خلاصه F-18 رو می‌دیدیم، F-16 رو مثلا مورد آسیب قرار می‌دیدیم. تقریبا کار روزانه و هفتگی شده بود.
از دیگر برنامه‌های امروز رئیس جمهور، حضور در جمع مدیران آموزش و پرورش برای دریافت گزارش از آخرین وضعیت نظام آموزشی کشور در شرایط جنگ و دوره پس از آن. در نشست با مدیران این وزارتخانه، رئیس جمهور با قدردانی از مسئولان آموزش و پرورش در مدیریت شرایط اخیر بر ضرورت تحول بنیادین در طراحی و بازسازی فضاهای آموزشی کشور تاکید کرد.
ما میتونیم هم ساختار رو تغییر بدیم، هم روش آموزش رو تغییر بدیم و بسته به اونی که میبینیم اصلاح بکنیم.
استمرار فعالیت‌های آموزشی و برگزاری حضوری امتحانات و برطرف شدن نگرانی خانواده‌ها از محورهای مورد توجه رئیس جمهور در این نشست بودند. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه مأموریت این ستاد تنها در پیشگیری از افزایش قیمت‌ها خلاصه نمی‌شود، ایجاد نگاهی جامع برای حمایت همزمان از مصرف کننده و تولید کننده جهت دستیابی به پایداری اقتصادی را مهمترین مأموریت این ستاد دانست. آقای عارف با اشاره به چالش گرانی بر ضرورت ترسیم تصویری دقیق از ریشه‌های تورم تاکید کرد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار امروز آخرین وضعیت تعمیم و توزیع کالاهای اساسی با حضور مسئولان مربوطه و وزرا تشریح شد و مدیریت انرژی در بخش بازار یکی از دستورکارهای مهم این جلسه بود.
امروز راهبرد ما این هست که انرژی یا به عبارتی گاز و برق تولید و صنعت باید تأمین بشه و اطمینان بخش باشه. پتروشیمیا میگن شما بگید چقدر برق به ما میدید، اینا دیگه کم نکنید. حالا تا اونجایی که ما بتوانیم باید این خسارات رو سریعتر بازسازی و نوسازی و بهسازی و حتی بازآفرینی که آقای مهندس عطاوق انشاءالله دنبال بازآفرینی هستن دیگه، آخرین فناوری ها چون نگاه 300-400 میلیون نفر باید داشته باشیم در امر بازسازی و بهسازی ما، خب ظرفیت بالا میبریم، یه مقدار بهره‌وری رو در این بخش بالا ببرید. اینا باید مدیریت کنیم.
آقای مدنی زاده وزیر اقتصاد در پایان این جلسه از تصویب تسهیلگری در تأمین ارز و ترخیص کالا خبر داد.
در خصوص بحث تسهیلاتی که تسهیلگری هایی که در عرصه واردات و صادرات کالا قرار شد که اتفاق بیفته، یک کار مفصل بین دستگاهی صورت گرفته بود، ارائه شد و به تصویب رسید. ما در واقع پروژه حمل یکسره رو دنبال می‌کنیم که ان شاءالله مبادی مرزی ما، مبادی گمرکی ما محل فقط صرفاً عبور باشه و در واقع کامیون‌ها یا قطارها بتونن مستقیم فقط از مرز بتونن عبور بکنن و در گمرکات داخلی در انبارهای اختصاصی داخل اونجا کار گمرکیشون انجام بشه و ترخیص کالا صورت بگیره. بحث ثبت سفارش و بحث انتقال ارز و اینها هم تسهیلگری‌های قابل توجهی داره صورت میگیره که انشالله براش که برای دولت ارسال بشه.
آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی هم از سازوکار مدیریت انرژی در حوزه صنعت کشاورزی گفت.
وزارت نیرو صحبت شده، خدای رئیس جمهور و معاون اول محترمم تاکیدشون بر اینه که انرژی تولید رو بتونیم تامین بکنیم و وزیر محترم نیرو همین قول مساعد رو داده که انرژی مورد نیاز تولید به ویژه بخش کشاورزی رو که معمولا فعالیت هایی هستن که نمیتونه اونها قطع بشن، موجود زنده هستن، فرایندهایی هستن که باید تداوم داشته باشه تامین انرژی، قول دادن که انشالله این رو تامین بکنن تحت هر شرایطی. خب طبیعتا برمیگرده به اون سمتی که باید در مصارف دیگری که ممکن هست صرفه‌جویی بکنیم.
در این جلسه از اقدامات حمل و نقل در ایام جنگ تحمیلی، در توزیع کالای اساسی تقدیر و خانم صادق وزیر راه و شهرسازی هم از تلاشگران این عرصه تشکر کرد.
من همینجا برای بار چندم باز هم میخوام تشکر صمیمانه و ویژه بکنم از رانندگان کامیونی که از اقصا نقاط کشور به بنادر ما، حتی دورترین بندر ما نسبت به مرزهای شمالی و مرکز بندر چابهار، با غیرت حضور پیدا کردن. در حوزه ریلی هم همینطور. مجموعه این اقدامات باعث شد که همین امروز که من با شما صحبت میکنم همچنان ما کم و کسری در حوزه کالاهای اساسی و دسترسی مردم به این کالای اساسی نداشته باشند.
تشدید بازرسی ها تا وصول رضایت مردم ادامه دارد. رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت در نشست خبری از اتصال 1400 مدرسه به فیبر نوری با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. خانم مهاجرانی با اشاره به افتتاح طرح نیروگاه 130 مگاواتی در متانول کاوه هم گفت با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا پایان تابستان به بیش از 5000 مگاوات خواهد رسید. سخنگوی دولت با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود 100 میلیون لیتر ظرفیت تولید داخلی وجود دارد گفت رویکرد دولت در این زمینه اصلاح الگوها و اصلاح ساختارهاست. خانم مهاجرانی همچنین با بیان اینکه دولت به دنبال مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم است گفت افزایش رقم کالابرگ پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. حزب الله لبنان از حمله به چند موضع دشمن صهیونیستی طی شب گذشته و بامداد امروز خبر داد. رژیم صهیونیستی نیز شب گذشته ده‌ها بار مناطق مختلف لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد که 17 تن در این حملات شهید و ده‌ها نفر هم زخمی شدند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات پهپادی گسترده و مهلک حزب الله از تشکیل یک تیم ویژه در ارتش این رژیم برای مقابله با این تهدیدات خبر داد. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت هم نوشت تهدید پهپادی حزب الله از سطح تاکتیکی به یک چالش راهبردی برای اسرائیل تبدیل شده است. CNN با اشاره به موضع‌گیری‌های روزهای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر درخواست از برخی کشورهای منطقه برای پیوستن به توافق ابراهیم و برقراری روابط با اسرائیل نوشت باور این که اوضاع سیاسی در این کشورها که به دلیل نقش اصلی اسرائیل در جنگ علیه ایران ملتهب‌تر شده به سران آنها اجازه دهد امتیازات مورد نظر ترامپ را به اسرائیل دهند دشوار است. طبق این گزارش، اظهارات ترامپ مبنی بر این که احتمال پیوستن ایران به این پیمان پس از دستیابی به توافق صلح به نظر خیال بافی آمده و همانند وعده پیشین او در مورد ساخت تفرجگاه خاورمیانه بر روی ویرانه‌های غزه است. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران گفت واشنگتن اگر فکر می‌کند که فشار نظامی یا اقتصادی تهران را مجبور به کنار گذاشتن اصول بنیادین خود می‌کند در واقع ایران را اشتباه درک کرده. رابرت مالی گفت اهمیتی نمی‌دهم که رئیس جمهور ترامپ چقدر به ایران فشار وارد کند اما این کشور از آن چه حق غنی‌سازی خود می‌داند دست نخواهد کشید. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران تاکید کرد ایرانی‌ها نمی‌خواهند دوباره فریب بخورند و آنها عزت و ارزش‌های خود را دارند و حتی اگر فشار نظامی یا اقتصادی گسترده اعمال کنید، نمی توانید این ارزش ها را نابود کنید. چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آمادگی خود در آنتالیای ترکیه با حضور تمامی نفرات اهم از بازیکنان شاغل در لیگ‌های داخلی و لژیونرها تمرین کرد. ملی پوشان فوتبال کشورمان که خود را مهیای حضور در جام جهانی 2026 می‌کنند، عصر جمعه 8 خرداد در دیداری تدارکاتی به مصاف گامبیا خواهند رفت. این بازی از ساعت 19 به وقت تهران در ورزشگاه مرکزی آنتالیا برگزار خواهد شد. خبر دیگر این که فدراسیون فوتبال مبلغ پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی 2026 را تصویب کرد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میزان پاداش اعضای تیم ملی شامل بازیکنان، مربیان و سایر اعضا بابت صعود به جام جهانی 2026 را مبلغ 250 میلیارد تومان در نظر گرفته و قرار است این پاداش از محل مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا تامین شود. تیم‌های استقلال تهران و نفت آبادان عصر امروز در اولین بازی خود برای تعیین نماینده اول بسکتبال ایران در غرب آسیا با هم روبرو می‌شوند. این مسابقه ساعت 17 در سالن نشاط کرج آغاز می‌شود و بازی برگشت دو تیم پنجشنبه در همین سالن برگزار می‌شود. بنابر اعلام سازمان لیگ تیمی که برنده هر دو بازی شود به عنوان تیم اول معرفی خواهد شد و در صورتی که در هر بازی یک تیم برنده شود، تفاضل گل میان آنها تعیین کننده تیم اول خواهد بود. فرنگیکاران نوجوان ایران فردا حریفان خود را در مسابقات قاره‌ای خواهند شناخت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا پنجشنبه 7 خرداد در شهر دانانگ ویتنام آغاز می شود و پس از 2 روز رقابت آزادکاران نوجوان کشورمان کار خود را آغاز می کنند. سازمان هواشناسی برای استانهای شمال غرب هشدار نارنجی صادر کرد. برای اینکه اطلاعات بیشتری از وضع هوای کشورمون به دست بیاریم، ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت خیر عرض میکنم. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در مناطقی از استان اردبیل از جمله فرودگاه اردبیل و سرین رگبار و رعدابرق گزارش شده و در شمال آذربایجان های شرقی و غربی و ارتفاعات البرز همینطور در ارتفاعات شمال خراسان رضوی هم امروز در بعضی از ساعات رگبار پراکنده و وزش باد رو خواهد داد و ضمن این که در دامنهای جنوبی البرز، مرکز و شرق کشور هم افزایش وزش باد در برخی نقاط سبب گرد و خاک خواهد شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت، تا اینکه حالا روز جمعه با گذر موجی از روی مناطق غربی کشورمون در این مناطق هم بارش ها آغاز خواهد شد. حضورتون عرض کنم که هشدار سطح زرد امروز صادر شده به خاطر اینکه نفوذ توده هوای نسبتاً گرم رو به کشور داریم و سبب در واقع هم گرم شدن هوا و افزایش مصرف حامل‌های انرژی خواهد شد. برای روز پنجشنبه در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، البته وزش باد هم همچنان شدید خواهد بود در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان، استان مرکزی، قزوین و قم برای روز پنجشنبه این شرایط رو خواهند داشت و همچنین احتمال انتقال گرد و غبار از همسایه‌های غربی به این مناطق هم وجود داره. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت. گاهی مواقع وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده و بیشتر دمای امروز تهران 29 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما هم فردا صبح 20 درجه بالای صفر حدوداً خواهد شد و فردا هم بیشتر دمای تهران 31 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از شما، خدا حافظ همگی.
اما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:31 است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان نازنین، همدلان شبکه رادیوی فرهنگ و همه شما بزرگوارانی که سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردی، این بار درباره یک اثر بسیار متفاوت میخوام با شما صحبت بکنم که طی قریب به 2 ماه اخیر فراوان این واژه رو شنیدید، واژه‌ای که جناب آقای سید محمد سادات اخوی که ما او رو بیشتر در قالب آثار نوشتاری، نگاه شاعرانه، متن‌های ادبیش می‌شناسیم، پشت دوربین کارگردانی قرار داده و سازمان هنری رسانه اوج هم در مقام تهیه کننده آقای سادات اخوی رو همراهی کرده. نظم ایرانی تنگه هرمز نام مستندی است که جناب سادات اخوی نازنین اون رو تهیه کرده و به روایتی پرداخته که زمزمه های اون ابتدا از جنگ تحمیلی دوم، جنگ 12 روزه آغاز شد و بعد از تسلیم بیچون و چرای ایالات متحده امریکا و رژیم غاصب صهیونی در برابر قدرت نیروهای مسلح و سلحشور کشورمون، در اولین سخنرانی که رهبر قائد، فرزانه و حکیم و شهید کشورمون داشتند به این نکته اشاره کردند که اگر یک بار دیگر دشمنان و حاسدان و آندان این خاک قصد تعدی و تجاوزی داشته باشند، این بار جنگ جنگی منطقه‌ای است و آن حسن همسایگی و همجواری که طی دهه‌ها همواره مورد تایید رهبر فرزانه و حکیم و شهیدمون بود، این بار در قالب نظم ایرانی بر بلندای تنگه هرمز رخنمایی خواهد کرد.
لطفاً 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 کار به خواهش کشیده است. لارس آگارد، وزیر انرژی دانمارک، در مصاحبه‌ای با شبکه دیار می‌گوید: دانمارکی‌ها لطفاً 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 اگر مصرف انرژی دارید که می‌توانید بدون آن سر کنید، این کار را انجام دهید. اگر رانندگی با خودرو کاملاً ضروری نیست، پس این کار را نکنید. این مصاحبه به سرعت به تیتر رسانه‌های جهان تبدیل شد و نشانه روشن از آشفتگی بازار جهانی انرژی بود. ترامپ با الهام از تجربه ونزوئلا روز شنبه جنگ را آغاز کرد. تصور او این بود که با یک ضربه سری در کمتر از 48 ساعت و پیش از بازگشایی بازارهای جهانی ایران تسلیم خواهد شد و او میتواند جنگ را فاتحانه به پایان برساند، اما به صخره سخت برخورد کرد.
Now whether or not that constitutes a full closure, it's kind of basically effectively pretty much closed for most traffic.
در همان شب نخست تنگه هرمز بسته شد. گذرگاهی که روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی از آن عبور می‌کند. بسته شدن این مسیر به معنای کاهش 20% عرضه نفت در جهان بود. بزرگترین اختلال عرضه نفت در تاریخ معاصر، حتی بزرگتر از بحران نفتی دهه 70 میلادی در جریان جنگ اعراب و اسرائیل و بزرگتر از مجموع اختلالات عرضه در یک قرن گذشته. بازار جهانی انرژی به سرعت دچار التهاب شد.
historic spike. Look at this. Oil prices nine months ago, all the way on the left side of your screen. That was the last time there were tensions with Iran and a conflict. And that looks like just a tiny, tiny increase compared to what's going on now.
قیمت نفت بالای $90 تثبیت شد و حتی تا نزدیکی $120 نیز پیش رفت. در اروپا قیمت گاز طبیعی رشدی حدود 100% را تجربه کرد. در چنین شرایطی ترامپ به متهم اصلی گرانی سوخت در جهان تبدیل شد و برای خروج از این باطلاق خودساخته تقلا را آغاز کرد. اولین اقدام استفاده از ذخایر اضطراری بود. کشورهای گروه هفت شامل امریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن تصمیم گرفتند با همکاری 32 عضو آژانس بین‌المللی انرژی 400 میلیون بشکه از مجموع 1.2 میلیارد بشکه ذخایر اضطراری خود را روانه بازار کنند.
Other countries will be making 400 million barrels of oil available.
سهم امریکا از این عرضه حدود 170 میلیون بشکه بود. اقدامی که باعث شد سطح ذخایر اضطراری این کشور به پایین ترین میزان در 50 سال گذشته برسد.
شاهد بودیم در پس نبرد تحمیلی سوم جنگ رمضان به فاصله بسیار کوتاهی وعده های نیروهای مسلح کشورمون در قالب فرماندهان بلند نام نیروهای مسلح، چه در نیروی هوافضای سپاه، چه در ارتش جمهوری اسلامی ایران، چه در نیروی دریایی سپاه. اما تنگه هرمز رو نه فقط به مفری برای نابودی آن خطاهای محاسباتی مکرری که به ترامپ و نتانیاهو گفته میشد که ایران رو نمیتوانیم ونزوئلا در نظر بگیریم، نه آن تصوراتی که شما درباره مردم ایران دارید، کسانی که به عنوان کارشناس همراه شما هستند اطلاعات و اخبار دروغ رو دارند میدند، اون ایده امریکای بزرگ ترامپ توسط دروغ‌ها، خودها و فریب‌های کسی مثل نتانیاهو یا وزیر جنگش اسرائیل کاتس همه گلچین شده است و در قالب یک توهم داره به ترامپ تزریق میشه و حضورش در جنگی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران و ایران نازنین وطنمون به باطلاقی دیگر برای او بدل خواهد شد. همه و همه و همه اینها تنها طی 40 روز محقق شد، زمانی که گلوگاه تنگه هرمز بنا به قوانین جهانی که نه آبهای بین‌المللی، که آبهای سرزمینی کشورمون از بیش از 150 سال پیش در قالب ثبت رسمی به رسمیت شناخته شده، به عنوان فصلی برای جداسازی متخاصمان و همراهان بدل شد.
Tensions in Strait of Hormuz. Iranian strikes have, in fact, as we know so far, they have halted the traffic in that waterway through which a fifth of the global crude oil and liquefied natural gas normally passes through. And have also
راهکار بعدی ترامپ اسکورت و بیمه نفتکش ها بود. مانند همیشه تلاش کرد از طریق توییت ها و سخنرانی های خود دستاورد رسانه‌ای بسازد و مدعی شد نیروی دریایی ایران از بین رفته و ناوهای امریکایی تمام نفتکش‌ها را اسکورت خواهند کرد. اما هیچ نفتکشی به این وعده‌ها اعتماد نکرد.
با تجربه‌ای که در دریای سرخ داشتیم، به خاطر حمله‌های پهپادی حوثی‌ها به حمل و نقل بین‌المللی در اون منطقه، یه درس مهم گرفتیم. تا وقتی که توان پهپادی قابل توجهی وجود داره و هیچ تضمینی برای آتش بس نیست، واقعاً سخته که همکارامون و کشتیمون رو در معرض خطر قرار بدیم.
مجله اکونومیست در تحلیلی نوشت اسکورت حدود 320 نفتکش در تنگه هرمز ممکن است 2.5 سال زمان ببرد. حضور نیروی دریایی ایران باعث شد چند نفتکش بهای این ریسک را بپردازند و دیگر کشتی ها نیز اعتماد به وعده های واشنگتن را کنار بگذارند. خیلی زود امریکا نیز عقب نشینی کرد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد چون این عملیاتی امکان پذیر نیست.
That the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though of course that's an option the president has said he will.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه CNBC گفت نیروی دریایی ایالات متحده آماده اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز نیست.
Can it happen now? Will it happen soon that the Navy can do that?
آقای سادات اخوی، در کنار آن که عرض کردم ما او را بیشتر با نگاه ادیبانه به عنوان یک محقق، یک نویسنده، یک پژوهشگر، یک شاعر میشناسیم، نظم ایرانی تنگه هرمز در قالب جنس روایت متن بسیار ادیبانه، همسو با فخر جهان واژگان و بلندای زبان حماسی ایرانیان، گاه زلفی گره زده به تنگ سیر تنگه هرمز دریادار شهید سردار تنگ سیری و گاه زلفی گره زده به نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی سپاه، ارتش همیشه قهرمان جمهوری اسلامی ایران و در آخر وام گرفته از صحبت‌های دولت مردان این کشوران مثل جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشور، جناب دکتر عراقچی مسئول و وزیر دستگاه دیپلماسی کشورمون، جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایران هم ایفای نقش میکرد، درباره گرانی قیمت نفت به سبب اینکه همین تنگه شاید به زعم همان تصور و توهم ارتش تروریستی امریکا در قالب ائتلافی که با رژیم قاسم صهیونی داشت در قامت قدرت قیور مردان نیروهای مسلح کشورمون تبدیل به یک ابزار هژمونیک و ابزار استراتژیک بدل شده، 20% از انرژی جهان رو با خودش حمل میکنه. کشورهای اروپای غربی، آسیای جنوب شرقی کسانی هستن که بیشترین ضرر رو از افزایش لجام گسیخته قیمت نفت میبرن و بعد سقوط بازارهای سرمایه گذاری در ایالات متحده امریکا به سبب گرانی های مختلف از نرسیدن کود، گاز هلیوم و موادی که بخش مهمی از کشاورزی و البته بخش صنعت فناورانه ایالات متحده امریکا رو که باز هم از همین شاهراه و از طریق همین مسیر تأمین میکرد مورد خطر قرار داده و شاهدیم که امروز چه دست و پای جهان در حوزه چشمنداز اقتصادی پیش رو داره میزنه.
وضع تنگه به قبل باز نمیگردد. اتفاقی میافتد که ما اراده کنیم. با توکل بر خدا راه بر ظالمان و همپیمانانشان بسته است. بازنویسی قوانین تردد را استوار و محکم انجام داده ایم. قانون معلوم است، شفاف و روشن. شما و هر آن کس که به شما مربوط باشد حق عبور ندارد. تشخیص صدور مجوز تردد با ماست. قانون تردد به طور شفاف مشخص است. زمین گیر شده اید و هر روز نشانه هایش آشکارتر می شود. آنچه از بین رفته پایگاه هایتان نیست، نظم خود ساخته تان است.
این جنگ پایان هژمونی آمریکایی و آغاز یک طلوع است. طلوعی که خورشید آن از مشرق زمین از همین گلوگاه باریک سر بر بیاورد. طلوعی به نام ایران.
تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
موسیقی وقتتون بخیر همراهان گرامی، از شبکه فرهنگ شبکه زندگی با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما گرامیان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه ققنوس باشید.